أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه وارد مسئله بعدی بشیم، یه نکته راجع به درس شب گذشته، این که من عرض کردم فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم، این از خودش استفاده میشه که این به نحو وجوب نیست. به نظر میاد که من نتونستم دیشب مطلبم و اون مرادم رو خوب بیان بکنم. این در سوره معارج خداوند تبارک و تعالی دارن الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این که جلوترش داره میفرماد خدا الذین هم علی صلاتهم دائمون، این یه فعل اختیاری است که خداوند تبارک و تعالی برای مصلین ذکر فرموده. مصلین کسانی هستند که علی صلاتهم دائمون، پس دارد خداوند مدح میکنه مصلین را بر یه اعمالی که به اختیار خودشون انجام میدن. اولیش این که علی صلاتهم دائمون، سیاق اقتضا میکنه که اون بعدی هم یک چیزی باشد که در اختیار خود مصلین است. اگر حق معلوم چیزی باشد که خداوند تبارک و تعالی واجب فرموده، وجوبش که دست مصلین نیست، که وجوبش فعل خداست، ایجابش فعل خداست. مصلین اونش چه در اختیارشونه است، اعطاء اون حق معلومه. بس اگر چنین بود که حق معلوم به جعل خدا واجب شده بود، خداوند در مقام مدح مصلین بایستی که اونی که فعل اختیارشونه ذکر بکنه، بفرماد یعطون حق معلوم را والذین یعطون اون حق معلوم را. این رو خداوند نفرموده، بلکه فرموده فی اموالهم حق معلوم. و ما به قرینه سیاق پس بایست بگیم ای فی اموالهم حق معلوم ای فعل اون اشخاصه، همینطور که علی صلاتهم دائمون فعل مصلین است و به اختیار خودشون یدیمون صلاتهم، همینطور به اختیار خودشون در اموالشون حق معلوم هست. پس یعنی به اختیار خودشون خودشون حق معلوم میکنن در مالشون، پس معلوم میشه واجب نیست. اگه واجب باشه حق معلوم از ناحیه خداست، وجوبش از ناحیه خداست. اونی که فعل اشخاص است و در اختیار اشخاص است اعطائشه، و چون خداوند اینجا اعطاء را نفرموده بلکه خود حق معلوم را به عنوان وصف اونها قرار داده، پس معلوم میشه جعل حق معلوم فعل اشخاصه. و ظاهر روایت هم همین بود که اشخاص هر روز یا هفته ای یا ماهیونه حقی برای خودشون قرار میدن که پولی رو مثلا برای فقرا قرار بدن. پس آیه شریفه با تفاصیلی که در روایات دارد وقتی که زمینه میکنیم، میفهمیم که اونی که وصف اشخاص است او عبارت از جعل حق معلوم. جعل حق معلوم فعل اختیاریه که خداوند در مقام عطف در حقیقت مد کرده اونها را، مصلین را که اینا این صفات رو دارن، علا صلاتهم دائمون ادامه میدن و باز اینا حق معلوم در مالشون قرار میدن. همچی ای الذین فی اموالهم حق و معلوم، ای جعل خدایی در حقیقت نیست، ای جعل خودشونه و اینها خودشون حق معلوم قرار میدن. نه فرمودست که اینها اعطا میکنن حق معلوم را، پس معلوم میشه حق معلوم فعل اختیاری اونها. بنابراین میشد از خود سبک آیه استفاده کرد که این چیزی نیست که به جعل خداوند تبارک و تعالی حق شده باشه، به جعل خود اشخاص حق شده است. وقتی که به جعل خود اشخاصه پس به رحمه وجود نیست. این مربوطه به شب قبر. عبارت عروت الوثقا که ما بناس به ترتیب رو بخونیم اینجا دارم، و یشترط فی وجوبها امور، در وجوب زکات چند شرط هست. الاول البلوغ، فلا تجب على غیر البالغ فی تمام الحول. شرط اول بلوغه، پس کسی که بالغ نباشد در تمام سال این زکات بر مالش واجب نیست. فی ما یعتبر و فیه الحول، در اون چیزایی که سال معتبره، مثل طلا و نقره، مثلا فرض بگیرید شتر و گاو و گوسفند، اونایی که سال معتبره. مال و تجاره اگر کسی قائل به وجوبش شد، بالاخره چیزایی که سال درش معتبره، میفرماد باید در تمام سال بالغ باشد. پس فلا تجب علی غیر البالغ فی تمام الحول، کسی که در تمام سال بالغ نیست این زکات برش واجب نیست. فی ما یعتبر و فیه الحول، در چیزی که سال درش معتبر. ولا علی من کان غیر بالغ فی بعضه، اگر چنون چه بعض سالم غیر بالغ باشد بازم واجب نیست. فیعتبر ابتداء الحول من حین البلوغ، اول سالش را از حین بلوغ باید قرار بده. این فرمایشی است که مرحوم عثمان کاظم فرمودند. اینجا در مسئله اعتبار بلوغ یه تفصیلی باید قائل شد. سه مسئله داریم، یکی طلا و نقره غیر بالغ در صورتی که راکد باشد، یعنی باش تجارت نکنن. اینجا فقهای شیعه همه متفقن به این که زکات بهش تعلق نمیگیره، طلا و نقره در صورتی که راکد باشد، تعبیر میکنن صامت. فقط عبارتی که ابن حمزه در وسیله داره، اوشون فرموده است به سبی هم زکات تعلق میگیره، هم یه مطلقی رو فرموده. اطلاق کلام ایشون شامل میشه حتی طلا و نقره سبی رو، تصریح نکرده که در طلا و نقره زکات تعلق میگیره، فقط فرموده است که سبی زکات بهش تعلق میگیره، متولی یک باید بده. غیر از ابن حمزه همه فقهای شیعه تصریح کردن که طلا و نقره سبی اگر راکد باشد و باش تجارت نشد زکات بهش تعلق نمیگیره. این یه مسئله. مسئله دیگری که مشهور فقهای شیعه فرمودن اگر طلا و نقره سبی باش تجارت بشه، ما رو تجاره واقع بشه و باش تجارت بشه، زکات بهش تعلق میگیره. منتها چون مشهور زکات مال و تجاره رو مستحب میدونن، اینم گفتن مستحب، که اگر یه کسی قائل شد زکات مال و تجاره واجب، قاعدتا نباید بگید واجب. پس مسئله دوم، طلا و نقره سبی اگر باش تجارت بشه، این قطعا تعلق میگیرد بهش وجوباً او استحباباً. مشهور اینجور قائلن، بعضی ها مخالفن، مخالف ها کمن، مشهور گفتن تعلق میگیرد. این دو مسئله. مسئله سوم راجع به غیر از طلا و نقره سبی و مجنون، مجنون هم مثل سبیه، غلات و مواشی و اگه چیزایی دیگه کسی گفت مثلا زکات تعلق میگیره، آیا اونها زکات تعلق میگیرد یا نه؟ بعضی گفتن واجب در غلات و مواشی، بعضی گفتن واجب نیست و مستحبه، بعضی گفتن تعلق نمیگیره، نه واجب است نه مستحب، پس ده قولیه. پس اینا سه تا مسئله است، ما بایستی جدا جدا اینا رو بررسی کنیم. یکی طلا و نقره سبی اگر راکت باشه، یکی طلا و نقره اگر به جریان بیفته باش تجارت، یکی غیر از طلا و نقره غلات و مواشی. حالا قبل از اینکه این سه مسئله رو مطرح کنیم، عبارت خلاف رو بخونیم که فتاوای اهل سنت دستمون بیاد، که ببینیم اونها چی میگن، و بعد وقت روایات رو بخونیم تا ببینیم ازش چی میگن. خلاف کتاب زکاتش مسئله 41، سبی یا مجنون، اینا حکمش این دو تقریبا یکی، ولی رضا شیخ هم هر دو مسئله رو یکی کرد. مسئله 41، مال و سبی و المجنون ازا کان صامتن لا تجب فیه الزکات. سبی و مجنون مالش اگر ساکت باشه، یعنی باش تجارت نشه، صامت ممکن است مقابل ناطق باشد که بگون مثلا مواشی رو مراد باشه، بعضی اینجور احتمال دادن، دارن این نباشه، صامت اینجا مراد ساکت در مقابل متحرک، اونی که باش تجارت میکنن. لا تذب و فیه زد، ممکن است هم یک کسی بگه نه صامت مقابل همون مواشی، احتمال که بعضی گفتن. و امکان غلات و مواشی، اگر مالش غله باشد یا حیوانات، یجب علا ولیه ان یخرج عنه. پس فرمایش شیخ اینجا این است که غلات و مواشی زکات دارش واجبه بر سبی و ولیش باید خارج. و قال الشافعی، اهل سنت اینجا اختلاف دارن در مسئله، و قال الشافعی مالهما مثل المال البالغ العاقل تجب فیه زکات ولم یفسد. شافعی گفته است که مال صغیر و مجنون هم مثل بالغ عاقل است و زکات به همش تعلق میگیره، طلا و نقره و غیرش رو فرق نداشته. با اینکه شیعه در طلا و نقره میگن نیست غیر از ابن حمزه، ولی شافعی حمزه هست. و بهی قال عمر و ابن عمر و عایشه و رواه عن علی علیه السلام و عن الحسن ابن علی علیه السلام، که از حضرت علی و امام حسن هم نقل کردن که در مطلق مال سبی و مجنون زکات تعلق. و بهی قال الزهری، محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری، و ربیعه و هو المشهور عن مالک، و بهی قال لیث بن سعد و ابن ابی لیلا و احمد و اسحاق. پس تا اینجا شافعی و مالک و احمد حنبل هر سه نفر گفتن که به همه مالشون زکات تعلق میگیره. و قال الاوزاعی و سوری تجب الزکات فی ماله ما. اوزاعی که یکی از فقهاس و سوری، این دوتا گفتن به مالشون زکات تعلق میگیره، لکن لا یجب و اخراجها بل تحصا حتی اذا بلغ السبی عرفوه و مبلغ ذالک فیخرجه به نفسه. این دو نفر هم باز گفتن تعلق میگیره، منتها گفتن ولی نمیده، حسابشو نگر میدارن، وقتی که بالغ شد بهش میگن زکات اینقدر به مال تعلق گرفته است. و به این قال ابن مسعود و ذهب ابن شبرمه و ابو حنیفه و اصحابه الا انه لا تجب فی ملکه مزدکات ولم یفصلو. ابو حنیفه و ابن شبرمه گفتن مال صغیر و مجنون زکات بهش تعلق نمیگیره. پس این تفصیلی که بین شیعه هست که اولا طلا و نقره رو با غلات و مواشی تفصیل دادن، ثانیا در طلا و نقره بین راکد و بین این که باش تجارت بشه فرق گذاشتن، این تفصیل ها در فقه اهل سنت نیست. اونا مشهورشون گفتن به مال صغیر و مجنون زکات تعلق میگیره مطلقا. ابو حنیفه که یکی از فقهای اربعه است و ابن شبرمه گفتن زکات به مالش تعلق نیم، به مالشون تعلق نمیگیره مطلقا. دو قولی هم اونا، پس اونام قائل دارن به این که به مال صغیر و مجنون زکات تعلق نمیگیره. ابو حنیفه که یکی از فقهای اربعه است و ابن شبرمه مطابق نقد شیخ، این دو نفر گفتن که زکات تعلق نمیگیره. حالا شیخ مرحوم فرما دلیلنا اجماع الفرقه، ظاهر این دلیلنا اینه همو قسمت اول را که مالشون اگر صامت باشه، یعنی طلا و نقره، اگر راکد باشه زکات تعلق نمیگیره، از بعد میفهمیم این استدلالی که اول شیخ میکنه راجع به اون جهته که طلا و نقره شون اگر راکد باشه زکات بهش تعلق نمیگیرد. دلیلنا اجماع الفرقه و ایزن الاصل و عدم و زکات. الاصل و عدم و زکات میفهمیم که طلا و نقره رو میگه، برای اینکه چون راجع به غلات و مواشی خود شیخ فرمود یجب و علا ولیه ان یخرجه. و ایزن الاصل و عدم و زکات و ایجابها یحتاج و الى دلیله. بعد فرمودش و یمکن ان یستدل بما روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال رفع القلم عن ثلاثه. حدیث رفع قلم هم فرمودش میتونیم بهش استدلال بکنیم بر اینکه به طلا و نقره شون زکات تعلق نمیگیره. بعد خودشون به خودشون اشکال کردن که خب اگه حدیث رفع قلم رو یا اصل عدم وجوب میدی، پس در غلات و مواشی باید بگی. فرمود ولا یلزمونا مثل ذالک فی المواشی و الغلات. اشکال نکنید که اگه از عدم وجوب یا مثلا حدیث رفع قلم را شما دلیل قرار میدی، در غلات و مواشی هم که این دو دلیل هست. فرمود لا یلزمونا ذالک لأنا قلنا ذالک به دلیله. در غلات و مواشی که میگیم زکات هست دلیل داریم. پس شیخ مرحوم برای این که در طلا و نقرشون زکات نیست، هم به حدیث رفع قلم تمسک کرد، هم به اجماع تمسک کرد، هم به از عدم وجود. در صورتی که قاعدش بود روایاتی که ما داریم اینجور ذکر بکنن. همیشه بنای شیخ در همین مسئله میفرمود اجماع الفرقه و اخبارهم. اینجور چطور شد اخبارهمشو نفرموده با اینکه ما اخبارم داریم؟ این خلاصه اقوال اجمالی. حالا راجع به مال و تجارت و راجع به غلات و مواشی وقتی برسیم اقوال دیگران هم ناچاریم بخونیم. اینجا ما عبارت خلاف رو خوندیم به همین منظور که بدونیم در بین اهل سنت مسئله ذات قولینه و اونا بعضشون میگن زکات در اموال طفل و مجنون هست، بعضشون میگن نیست. تفصیل بین طلا و نقره و غلات و مواشی ندارن اونا، ولی ما تفصیل داریم. مسئله نزد شیعه سه مسئله میشه و هر کدوم حکم علاهده ای داره. حالا اونی که مسلم است از نظر ما زکات نداشتنش طلا و نقره راکد که گفتیم اجماعی، فقط عبارت ابن حمزه اطلاق شاید اختزا بکنه که زکات داره و الا احد قائل نشده زکات داره طلا و نقره راکدشون. حالا اخبار رو بخونیم، وقت این اخبار برای اون دو تا مسئله بعدی هم فائده داره. صفحه 54 ابواب منتجب علیه زکات، باب اول وجوبها علی البالغ العاقل و عدم وجوبها فی مال الطفل. زکات بر بالغ عاقل واجب است و در مال طفل واجب نیست. مال مجنونشو بعد یه باب دیگه ذکر کرده صاحب وسائل، دو بابش کرده. حالا اینجا مال طفل رو بفرمان واجب نیست. ظاهر این عبارت این است که در هیچ کدوم از مالش واجب نیست، میگه فی مال طفل، یعنی اصلا به طور کلی واجب نیست. که از اهل سنت ابو حنیفه و ابن شبرم هم میگفتن واجب نیست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، این یه سنه. و باز و عن محمد ابن یحیی، یعنی محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا، یعنی ابراهیم ابن هاشم و احمد ابن محمد ابن عیسی هر دو نقل کردن، عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. حلبی که مطلق میگن اما عبید الله ابن علی حلبی است. اینا الان چهار تا برادرن و هر چهار تاشون هم مورد اعتمادن، اما حلبی مطلق ایشونه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له فی مال الیتیم علیه زکاتون، در مال یتیم برش زکات، علیه ممکنه به مال برگرده، یعنی بر مال زکاته، ممکنه یعنی بر یتیم زکات هست، یعنی اگه زکات بیاد هم رو مال اومده هم چون وجوبه در حقیقت بر شخص هم تعلق گرفته. این علیه هر دوش احتمال میده. فقال، حضرت فرمودن اذا کان موضوعاً فلیس علیه زکات، اگر مال ثابت باشه نهاده باشن اونجا، یعنی باش تجارت نکنن، برش زکات نیست. فاذا عملت بهی، پس اگه باش کار کردی یعنی باش تجارت کردی، فانت له ضامن و ربح للیتیم. حالا این بحثش بذارید برای مسئله دوم که عنوان میکنید. اینجا ندارد اگر باش تجارت کردی زکات داره، همین اندازه دارد اگه باش تجارت کردی. این عمل تبه مقابل موضوعنه، یعنی اگه موضوعن نشد و باش تجارت کردی تو براش ضامن. این اگر براش صغیر باش تجارت کردی، یه وقت ولی برای صغیر تجارت میکنه، یه وقت نه خودش مثلا قرضی برمیداره و به عنوان قرض برای خودش باش تجارت میکنه. دو احتمال میده، عبارت تا به هر دو را داره. فاذا عملت به، اگه باش کار کردی یعنی برای صغیر، یا کار کردی برای خودت یعنی قرض برداشتی. فانت له ضامن، فانت له ضامن با هر دو میسازه. و ربح الیتیم، ظاهر و ربح الیتیم این است که برای یتیم باش تجارت کرده، ولی ممکنه که کسی بگه نه اگرم خودش قرض برداره اگه ملیع نباشه قرض باطله، ما بعد میدیم. وقتی که قرض باطل باشه پس مال مال یتیمه، تجارت که بهش شده لابد نفع مال یتیمه. این حالا روایت از این جهت ساکته، این بذارید بحثشو در مسئله بعدی. خب این نداشت که مال و تجاره باشه زکات داره، این همین اندازه میگه که رحل الیتیمه. روایت بعدی، روایت دوم، و عنه یعنی کلین، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن حماد، عن حریر، عن زراره و محمد ابن مسلم، این هم روایت صحیح هست. انهما قال لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شیئون، بر مال یتیم اونجایی که دین باشه یعنی طلب داشته باشه از مردم، پولش گذاشته تو بانک مثلا ازش از بانک طلب، یا نه دین هم نیست طلا و نقره هم تو گذاشته اونجا راکده، و المال صامت شیئون. ولی این مال صامت ظاهرش همون دو هم دو احتمال داد، یه احتمال داد که مقابل مواشی باشد که اونا در حقیقت ناطقن، احتمال هم داد که نه صامت مقابل متحرک باشد که باش تجارت میکنه. فاما الغلات فعلیها صدقه واجبه، اما غلات صدقه برش واجبه، غلات یتیم. البته روایت طفل نداره، یتیم داره، ولی این اجماعیست و قائل به فصل نشده یک کسی که بگه بچه یتیم باشد یا غیر یتیم حکمش فرق بکنه. ظاهرن این که یتیم رو عنوان کردن برای که معمولا بچه هایی که باباشون ها چیز ندارن، یتیم بی پدر است دیگه، اگه باباش باشه مال مال بابا، این که مال داره لابد باباش مرده بهش رسیده، این که لفظ یتیم ذکر شده به این اعتباره، و الا طفل مراده، میخواد یتیم باشه میخواد نباشه، این رو قائل به فصل کسی نشده که در طفل فرق بیزنیم بین یتیم و غیر یتیم. حالا شما از این عبارت روایه میفهمید که غلات هم جزء مال حساب شده، سو حضرت میفرماد صدقه برش واجبه، یا نه غلات جزء مال نیست، غلات و قسیم مال ذکر کرده. این نکته رو من به آقایون توجه میدم که این ممکنه به دردمون بخوره در همه این روایات. مال، لفظ مال به حسب لغت ببینیم معناش چیه. اگه آقایون یادشون باشه شیخ مرحوم شیخ اعظم در مکاسب فرق با بین مال و ملک گذاشتن، فرمودن مال با ملک نسبتشون عموم خصوص منوج بود، مال یعنی چیز ارزشدار، گفتن مال مایوب زلو به ازاه المال، چیزی که در مقابلش مردم چیزی حاضرن بدن، چیز ارزشدار. ملک عبارت است از یه چیزی که اضافه خاصی به انسان داره، ولو اینکه در مقابلش مال پرداخت نشه، نسبتشون عموم خصوص منوج که اونطور که شیخ فرموده یه دونه گندمی که از خرمن مشتی حسن شما برداری، این دونه گندم مالی مشتی حسنه، ملکشه، اما مال نیست، یعنی که تمقیش پول نمیده، لا یبذلو به ظاهر ما، پس ملک هست یه دونه گندم و مال نیست. از اون طرف این همه درختای تو جنگل، اینا ملک کسی نیست، ملک شخصی نیست و مال هست، یعنی ارزش داره، یبذلو به ظاهر مال. یا مثلا یه مالی اگه شما داری ازش اعراض کردی، حالا که اعراض کردی دیگه ملک شما نیست، اما مال هست، یبذلو به ظاهر مال. ماده اجتماعشون هم که معلومه، خونه شما هم ملک شما هم یبدلو به ازای ما. پس ملک حکایت میکنه از اون اضافه خاصی که بین مالک و مملوک هست، اما مال یعنی چیز ارزشدار. این معناییست که شیخ اعظم برای مال کردن و فرق گذاشتن بین مال و ملک. ولی لغت لفظ مال که آدم معنا کنه، اینجا لسان العرب من نگاه کردم دارد المال و معروف اول اینجوری، بعد میگه ما ملک تهو من جمیع الاشیا. این ما ملک تهو من جمیع الاشیا این تفسیر همون معروف هست یا نه؟ این دو معناست برای ما، یکی مال معروف یعنی یه معناش شما میدونید که شاید مراد همین باشه، یعنی چیز ارزشدار. بعدش میگه ما ملک تهو من جمیع الاشیا، این ظاهرش این میشه که تقریبا مال با ملکیت با هم مسابق دونسته باشد ایشون. ما ملک تهم جمعی رخشیات، یه دونه گندم هم شما مالکی اما به فرمایش شیخ مال نیست، ولی اینجا اینجوری دارن ما ملک تهم جمعی رخشیات. خب این عبارت میفهموند که جمعی چیزایی که ما داریم، خونه هم بهش میشه بگوی ما، گندم هم بهش میشه بگوی ما، ولی بعد قال ابن عسير المال في الاصل ما يملك من الذهب والفضه. در اصل مال چیزی را که انسان مالک است از ذهب و فضه، که مال و مخصوص کرد ابن عسير به ذهب و فضه. همینه که خلاصه ملاک ارزش اشیا واقع میشه، که جنبه واسطه دارد و همه اشیاء را با اونا می سنجن. ذهب و فضه به این اعتبار ذهب و فضه مسکوک که ملاک ارزش اشیاء. شما اگه خونه تونم بخوای تقویم کنی، میگوی این خونه من مثلا فرض بگیرید 300 هزار تومن میارزه، به تومن بیایی درش میاری. بعد گفته ثم اطلق علا کل ما یقتنا و یملک من الاعیان. پس ابن عسیر مالو اول گفته در اصل معنی ذهب و فضه، بعد میگه بر همه چیزهایی که انسان نگاه میدارد و مالکت گفته میشه و اکثر ما یطلق المال عند العرب على الابل لانها کانت اکثر اموالهم، لأنها کانت اکثر اموالهم. اینم کلام ابن عسیر. من این رو خوندم برای این از قدیم این شبهه در ذهن من رسوخ کرده و تا الانم همین شبهه در ذهن من هست، که این روایاتی که ما داریم در مال یتیم زکات هست یا نیست، اینا که میگه نیست، این مال مراد همون طلا و نقره باشه و غلات و مواشی رو شامل نشود. برای اینکه مال به حسب لغت به ذهن میمده که همطور که شیخ انصاری هم فرمودن، اون ارزش از چیز ارزشدار، و چون معیار ارزش همه چیزها طلا و نقره، نه طلا و نقره بوده به حساب پول، پس مال به پول بگن. اگرم یه وقت خانه رو میگن مال، برای اینکه ارزش داره مساویه مثلا 500 هزار تومنه است، مال من است، یعنی یه چیز ارزش داره، نه یعنی ملک من. مال من با ملک من فرق میکنه، ملک من یعنی یه اضافه خاصی به من داره، اما مالک یعنی دارای ارزش است. در ذهن من حالا اگر اشتباه هم بوده، روایاتو که میخوندم مقابله بین مال و غلات و مواشی واقع میشده، یا مثلا روایات زیاد داره لیس فی مال الغائب زکا، در مال و تجاره وقتی که میگه مال تو اگر عمل تبهی باش تجارت کردی، مثل این که محور را پول قرار میدن، طلا و نقره از بابی که پوله، محور و پول قرار میدادن و کار کردنه باش، وقتی هم که طلا و نقره رو به جنس تبدیل میکنی، چون در تجارت جنس خاص مورد نظر نیست، جنس خاص هم به اعتباری که بدل پوله ده، ولذا شما همیشه حساب میکنی که میخوای بگوی در این تجارت نفع کردم یا ضرر، میبینی این جنسی که خریدی آیا مطابق اون پولی که دادی ارزش داره یا کمتر شده یا زیادتر شده. جنس که تغییر نمی کنه، جنس هم طور هست. شما یه وقت میگوی ضرر کردم در تجارت، برای که میبینی اون پولی که دادی بهت نمیدم، یه وقت میگی نفع کردم برای که بیشتر بهت میدم، یه وقت هم میگی نه نفع کردم نه ضرر، برای اینکه مساوی میبینم. همیشه در تجارت و در عمل محور باز همون پوله، چون در روایات زیاد مال و تجارت همش هی دارد مالت را اگه راکت باشه اگه عمل تبهی، در این روایات هم همطور هی دارد راک سامت باشه عمل تبهی، به ذهن من اینجور میمده، نمیخوام بگم این در این رستا، به ذهن من اقلن از راه انصراف که خلاصه مالی که در روایات میگه مال یتیم زکات نداره، مالی که غائب باشه زکات نداره، مال شما اگه دین باشه زکات نداره، مال شما اگه باش تجارت کردی مثلا زکاتش مستحبه، فعضا عمل تبه، اینا مال همو جهت ارزش و اونی که محور ارزش اشیاء است منظور بوده، و چون ملاک و محور ارزش اشیاء پول بوده، مراد مال پول باشه. مثلا ذهب و فضه در اون وقت اسکناس که نبوده، اونی که مال بوده است و ملاک و محور ارزش اشیاء بوده ذهب و فضه بوده، لذا ذهب و فضه رو مثلا فرض بگیرید ائمه علیهم السلام تعبیر به مال کردن. حالا این علایالن به نحوه احتمال در ذهن آقایون باشه. ببینیم این که روایات میگه لیس بر مال یتیم زکات، ما میتونیم به این روایت ها تمسک بکنیم، بگیم که این غلاتش هم پس زکات نداره، در روایت میگه مواشیش هم زکات نداره، آیا میتونیم تمسک بکنیم؟ اگه مال اهم باشه به همین روایات ما تمسک میکنیم که پس مال یتیم هر چه میخواد باشه، چه غلات چه مواشی، اصلا زکات نداره، که اون وقت روایات این روایات مطابق فتوای ابو حنیفه میشه. آیا میتونیم این روایات تمسک کنیم یا نه؟ قدر متیقن از این روایات که میگه مال یتیم زکات نداره، یعنی طلا و نقره زکات نداره. حالا این باشه در ذهن آقایون، تا ما روایت ها رو در ابواب مختلف که میخونیم ببینیم چی باید بگیم. ببینید شما روایت سوم، روایت و انه، یعنی کلین باشه زلی ابن ابراهیم نفت کرده، ان ابیه، ان حماد ابن عیسی، ان حریز، ان ابی بصیر، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. این روایت سوم این باب است که از کلینی نقل میکنه. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس علی مال الیتیم زکات، بر مال یتیم زکات نیست، و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضا ولا علیه فی ما بقی حتی یدرک، اگر هم بالا شد یتیم، برگذشته و بر باقی مونده زکات نیست تا یدرکه. معنی این روایت باشد برای اینکه این روایت به نقل کلینی همین اندازه است، ولی به نقل شیخ یه اضافه دارد که روایت 11 بابه. و چون ما در زکات غلات و مواشی این روایت رو مجبوریم تجزیه و تحلیل بکنیم، این تجزیه و تحلیل این روایت باشد ماله مسئله سوم. این روایت با روایت 11 دوتاش یه روایته، کلینی مثلا یه تیکه وسط رو نقل نکرده و شیخ مرحوم نقل کرده و خیلی تفاوت پیدا میکنه. حالا این باشه روایت. روایت 4 راجع به زکات فطره است، منتها چیزی که هست با یه نقل دیگری زکات مال هم میگیره. از میخونیم و عن محمد ابن یحیی، کلینی از محمد ابن یحیی نقل کرده، عن محمد ابن حسین، که محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب خوبه، عن محمد ابن القاسم ابن الفضیل قال کتبت الى عبد الحسن الرضا علیه السلام اسأله عن الوصی ایو زکی زکات الفطر عن الیتاما اذا کان لهم مال قال فکتب لا زکات على یتیم. او زکات فطره رو سوال کرد، حضرت فرموده است لا زکات على یتیم. ظاهر جواب حضرت مطلقه، یعنی چه زکات فطره چه زکات مال. این مطابق این نه، صدوق همین روایت رو نقل کرده، شیخ هم نقل کرده، ولی شیخ که نقل کرده اینجوری نقل کرده الا انه قال لا زکات على مال الیتیم، که اون زکات فطره رو سوال کرده بود، اینجا جواب باشه که بر مال یتیم زکات نیست، یعنی زکات فطره از مالش نمیده، زکات مال هم نداره. تو زکات فطره از مالش میخوای بده؟ نه نداره. اگر اون اولی باشه لا زکات علی یتیم، به اطلاقش ما باید تمسک بکنیم، یخت ممکن است کسی اطلاقشو خدشه بکنه بگه به قرینه سوال جوابم زکات فطره رو میگه. اما اگر این عبارت باشه لا زکات علی مال یتیم، ای ازهر میشه در اینکه زکات مالم شامل بشه. و علی الان ما به این روایت هم احتیاج نداریم، بلکه روایت زیاد داریم. روایت 5 و عن احمد ابن ادریس، کلینی از احمد ابن ادریس قومی که ابو علی الاشعری، عن محمد ابن عبدالجبار صحبانی ابو صحبان، عن صفوان ابن یحیی، عن یونس ابن یعقوب، این سندش خوبه، قال ارسلت الی ابی عبدالله علیه السلام، فرستادم نامه پیش حضرت، ان لی اخوتن صغار فمتا تجب على اموالهم الزکات، برادرای صغیری دارن کی در بر مالشون زکات واجب؟ قال اذا وجب علیهم الصلاة وجب علیهم الزکات، پس یعنی تا بالغ نشن زکات برشون واجب نیست. قلت فما لم تجب علیهم الصلاة، حالا تا صلات واجب نشده مالشون چیکار کنیم؟ زکات نداره؟ قال اذا تجر بهی فزکی، فرمود اگه باش تجارت شد زکاتشو بده. این میشه مسئله دوم، که مال صغیر اگه باش تجارت شد اون وقت زکات مال و تجاره داره. حالا زکات مال و تجاره اگه گفتیم واجب، اینم واجبه، اگه گفتیم مستحب، اینم مستحب. روایت بعدی، جعفر ابن حسن ابن سعید المحقق فی المعتبر قال روا احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر یعنی المرادی عن ابی جعفر علیه السلام. روایت ابو بصیر جلوتر هم داشتیم، همون روایت 3 و 11، منطقه اون ابی عبدالله بود، ای عن ابی جعفر قال لیس علی مال الیتیم زکا، اینم باز مال الیتیم داره. محمد ابن الحسن، تا اینجا روایت های کلینی بود، محمد ابن الحسن بی اسنادهی عن سعد ابن عبدالله، این نکته رو بارها عرض کردم، باز دیشب چون یکی از آقایون میپرسید تذکر میدم که شیخ مرحوم در تهذیب اول که تهذیب رو شروع کردن بنویسن، رسمشون این بود که از استاد خودشون شیخ مفید میگرفتن روایت رو تا میرسوندن به امام، و اون اخبرن شیخ یعنی شیخ مفید. ان مثلا فرض بگیر جعفر ابن محمد، که جعفر ابن محمد ابن قولبه بود، ان ابیه، بالاخره میرسید تا امام، که شیخ مرحوم از کسی که روایت رو نقل کرده است بلا واسطه اسم او رو میورد و سند رو ذکر میکرد. بعد دیدن که این کتاب مفصل میشه، یه مقدار طهارت رو که اینجور نوشتن در تهذیب بعد سبک رو عوض کردن، وقت آخر تهذیب فرمودن هر کسی رو که من اول اسمشو میارم اون کسیست که روایت رو از کتاب او گرفتم، سبکش این بوده. اگر چنونچه اینجا که دارد به اسناده عن سعد ابن عبدالله، شیخ روایت را از کتاب سعد ابن عبدالله گرفته. شیخ طوسی خودش طبقه 12ه، سعد ابن عبدالله طبقه 8ه، بین شیخ و سعد ابن عبدالله 3 نفر واسطه بوده، این 3 نفر رو اینجا میندازه. خود کتاب سعد ابن عبدالله پیش شیخ بوده، حدیث و از کتاب سعد ابن عبدالله میگیره، ولی برای اینکه بزرگان احتیاط داشتن اگر یه کتابی پشتش نوشته بودن کتاب سعد ابن عبدالله، اینو فوری اعتماد نمی کردن، بلکه شیخ طوسی کتاب سعد ابن عبدالله را مثلا پیش شیخ مفید خونده، شیخ مفید هم پیش استادش، تا میرسه به خودی سعد ابن عبدالله. یعنی سعد ابن عبدالله کتاب خودشو به کسانی اجازه داده است که این کتابو نقل کنن، براشون خونده و اجازه داده است این کتابو نقل کنید، این کتاب منه. بعد اون شاگرد سعد ابن عبدالله برای شاگردش خونده تا میرسد به شیخ طوسی، پس شیخ طوسی به این کتاب سند داره، سند خودشو به این کتاب آخر ذکر کرده. شیخ صدوق هم در من لایحضر رسمش این بوده، ایشونم وقتی که میگه زراره، یا مثلا منش از اصل زراره گرفتم، یا اگه میگه صفوان یعنی از اصل صفوان یا از اون جامع صفوان من حدیث رو گرفتم، وقت سند خودش را به اون صفوان ذکر میکنه. ولی کلینی اینجور نی، کلینی تمام سند رو ذکر میکنه در کافی، غیر از اونجاهایی که معلق باشه، معلقات کافی هم اینجوریست که تکیه بر سند قبلی داره، یعنی اگر در کافی یه سندی را میرسونه به حسن ابن محبوب، بعد روایت بعدی هم همون سند رو داره، دیگه دعایی نداره سند رو تکرار کنه. تو دومی هم میگه حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب یعنی با همون سند قبلی. کافی مرسل نداره اما معلق داره، یعنی به سند قبلی معلق میکنه. ولی تهذیب و من لایحضر از همون کتابی که گرفتن روایتو اسم او رو میارن و بعد سندشون رو با اون کتاب آخر کتاب ذکر میکنن. اینجا شیخ معلوم میشه روایتو از کتاب سعد ابن عبدالله گرفته و سندشون به سعد ابن عبدالله باید آخر تهذیب دید. به اسناده ان سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن محمد، ان صفوان ابن یحیی و فضالت ابن ایوب، که این دو نفر ان العلا ان محمد ابن مسلم، ان احده ما علیهم السلام قال سألته عن مال الیتیم فقال لیس فیه زکاته. روایت هشتم با و انها یعنی شیخ سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن محمد، ان ابیه و الحسین ابن سعید جمیعا، ان محمد ابن ابی عمر، ان عمر ابن عزینه، ان زراره، ان ابی جعفر علیه السلام قال لیس فی مال الیتیم زکاتون. اینا یه مطلقاتی که اگر بگیم مال غلات و مواشیر هم میگیره و خیلی راحتی میگیم مطلق مال یتیم زکات نداره. و به اسناده عن علی ابن الحسن ابن فضال، عن محمد و احمد ابن الحسن، که علی از برادر خودش نقل کرده، عن علی ابن یعقوب الهاشمی، عن مروان ابن مسلم، عن ابی المحسن، ابی الحسن نسخه بدلش است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یخالف الناس فی مال الیتیم، پدر من با ناس مخالفت میکرد در مال یتیم، لیس علیه زکات. این ناس مراد همون اهل سنته، یعنی فتوای پدر من با فتوای علمای معاصرش مخالف بود، در مال یتیم زکات نیست. این که میفرماد پدر من حضرت باقر که ابو حنیفه در زمان اوشون نبوده، ابو حنیفه در زمان حضرت صادق بوده، ابو حنیفه و ابن شبرمه میگفتن در مال یتیم زکات نیست، ولی باقی دیگه همه میگفتن زکات هست. حتی از علی علیه السلام و امام حسن هم نقل کرده بودن که زکات هست در مال یتیم، وقت حضرت ابی جعفر باقر نظرشون مخالف بوده با اونا. روایت دهم عنه عن احمد ابن الحسن، یعنی باز علی ابن حسن از برادرش احمد ابن حسن نقل میکنه، عن ابیه عن احمد ابن عمر ابن ابی شعبه عن ابیه، یعنی عن ابی شعبه عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن مال الیتیم فقال لا زکات علیه الا ان یعمل به. روایت الا ان یعمل به یعنی باش تجارت بشه. روایت یازدهم باشد همون روایت سوم رو عرض کردیم برای مسئله بعد. روایت دوازدهم هم که دیگه باب تموم بشد، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد ابن خالد الطیالسی عن العلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هل علی مال الیتیم زکاتون؟ قال لا. پس نتیجه که گرفتیم این روایات زیادی داریم که مال یتیم درش زکات نیست، قدر متیقن از مال یتیم تراب و نقرشه، مخصوصا به قرینه که الا ان یعمل به داره، و معمولا اونی که به تجارت میزنن تراب و نقره. ومگهی اجماع فقهای شیعه بر این است که تراب و نقره یتیم در صورتی که باش تجارت نکنن زکات ندارن. پس مسئله اول رو ما در حقیقت صاف فتوا میگیم، هیچ گیرم نداریم که طلا و نقره یتیم اگر راکد باشد زکات ندارد، بل اجماع و روایا. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.
دیروز دیشب این عبارت هدایه رو دیدیم، اصلا کتاب هدایه اسمه فتوایی نیست، ایشون که صریح داشت که حق معلوم یعنی همین مسئله زکات
خب واجب باشه، نه واجب نمیگم،
روایت صریحا نقل
شما. شما این نوار از دفتر برای طلبهای خصوصی ضبط می‌کنین؟ گفتن اشکالات ضبط کنین، خانم از خود شما خواستی سوال بکنیم از زبان
که ها اشکال نداری اشکالاتی باشه تو ای برای خوده
نه برای دفتر تبلیغات
برای خوصیت این دو کتاب مرحوم صدوق چیه هدایه اون مونه
هیچی ما تفاوت فتوا گاهی داره محضورین بر گاهی مساره ای داره اونه به گاهی ای داره اونه
تکراریه
بله.